سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما. ای مهربان عالم، امشب که شب قدره و شب 23 ماه مبارک رمضان، هرچه به خوبان درگاهت عنایت میکنی به آمین امام زمان بر ما به اجابت برسان. محبوب عالم که قلبها و دگرگونی قلبها دست توست، به همه ما توفیق توبه واقعی عنایت بفرما. ای کریم، همین الان آغاز سخنمون بعد از خوندن فرازهای زیبای جوشن از تو درخواست میکنیم تمام گناهان ما رو ببخش و بیاموز. ای محبوب عالم، ای کریم، سر و کار داشتن با کریما کار آدم رو راحت میکنه. خیلی خوبه ما با کریم سر و کار داریم، خداست. ای خدای کریم، گناهامونو تبدیل به حسنات بفرما. هرچه ما نیاز داریم مهربان عالم، ای خالق ما که ما رو خلق کردی، ما رو واسه دوزخ و عذاب خلق نکردی، ما رو خلق کردی بنده تو باشیم و در مسیر رضوان تو قدم برداریم. ای خدای مهربان، هرچه که ما نیاز داریم، نه فقط برای امسالمون تا قدر سال آینده، نه، ما شب قدر فقط برای یه سال توشه نمیگیریم. شب قدر که میاییم هم گذشته خودمون رو اصلاح میکنیم، هم از الان تا لحظه جان دادنمون، هم عالم برزخمون رو میخواییم درست کنیم، هم قیامتمون. ای مهربان عالم که قادر مطلقی، که مهربانترینی نسبت به ما، که خودت دعوت کردی ما اومدیم. ای خدای مهربان، هرچه نیاز داریم برای اینکه تو دنیا زندگی زیبا و خوبی داشته باشیم، جان دادن قشنگی داشته باشیم، عالم برزخمون در رضوان تو و بهشت تو باشیم، قیامت در پیشگاه تو شرمنده نباشیم و نامه عملی داشته باشیم که مورد رضای تو باشد، توفیق انجامش و با ولایت امیرالمومنین و اخلاص کامل تو دنیا به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من از شما خوبان اجازه میگیرم سخنم رو امشب به دو قسمت تقسیم میکنم. بحثایی رو که ما توی این مدت داشتیم از اول ماه مبارک رمضان، موضوعمون رازهای خوشبختی بود، چیکار کنیم یه زندگی داشته باشیم که مسیر خوشبختی واقعی رو طی کنیم، درگیر بازیهای دنیای عصر خودمون نشیم، هوشیارانه زندگی کنیم، عاقلانه زندگی کنیم. امشب که شب خاصی است و فرصت رو نباید از دست داد، شب 19 تمام شد، شب 21 تمام و الان شب 23 و شب بسیار بسیار مهم که برتر از 83 سالیه، امشب میتونه برای ما کاری انجام بده و تا قیامت اون میتونه کاری انجام بده. من خیلی سریع تو قسمت اول سخن از نهج البلاغه وصیت‌نامه وجود نازنین امیرالمومنین رو میخونم، با هم دیگه با وصیت‌نامه حضرت امیر آشنا بشیم، ببینیم حضرت برای ما چه وصیتی کردن، برای ما محبین و شیعیان علی ابن ابی طالب چه وصیتی کردن. قسمت دوم هم که میریم در خونه خدا، البته امشب در خونه خدا رو با کلام امیرالمومنین میریم ان شاء الله، چون نمیخوایم امشب باید درس بدیم. بعد از اینه که ابن ملجم فرق علی ابن ابی طالب رو شکاف با اون اوصافی که شما بارها و بارها شنیدید و حضرت در بستر بیماری افتادن، حضرت یه وصیتی دارن. چند وصیت رو حضرت تو طول عمرشون داشتن، نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت به امام حسن علیه السلام نوشتن، وصیت حضرت است فوق العاده زیبا و قشنگ، استثنا این وصیت بعد از ذبح خوردن حضرت. من خدمتون این کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فرازها رو میخونم، یه بار ببینیم این چیست. بعدا انشالله شما تشریف بردید منازلتون، فرصت پیدا کردید این نامه رو بگیرید، یه جایی برای خودتون داشته باشید، مدام تو زندگی مرور کنید. فوق‌العاده زیباست این نهج البلاغه که در اختیار منه، که من فکر میکنم 5 مدل نهج البلاغه دارم که با ترجمه های مختلف و تفاسیر مختلف گرفتم، استثنانی نهج البلاغه اینجوری با این ابعاد که بتونم تو مسیرم که دارم میرم یه جایی تو ماشین هم بتونم مطالعهش کنم. حیف این نهج البلاغه است که تو دست ما قریب واقع شده. پیشنهاد میکنم حتما تو کتابهایی که در اختیار دارید تو خونه نهج البلاغه رو بیارید دم دست و مدام مطالعه کنیدش، اونم عمیق مطالعه کنید. اگر تو جمع ما مسئولی وجود داره و یا بعدم فایل رو میشنوه، کسی است که توی دولت و سیستم اداری یه مسئولیتی به عهده داره، استانداری است، بخشداری است، فرمانداری است، مدیر کل، معاون، رئیس اداره است، نماینده مجلس تو هیئت دولته، من به این عزیزان نامه 45 نهج البلاغه رو پیشنهاد میکنم. حتما نامه 45 نهج البلاغه رو بخونید، بعد یه پستی رو قبول کنید و برید توی عرصه مسئولیت. بسم الله الرحمن الرحیم. اوصیکما بتقوى الله. اولین کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین تو سفارش میکنه، سفارش میکنم شما رو به تقوای الهی و اینکه در طلب دنیا نباشید، هر چند که دنیا به شما رو بیاورد و از آنچه که از دنیا به دست نیاوردید اندوهگین نشوید. سخن به حق بگویید. هونا للظالمین خصما، نسبت به دشمن و ستمگر دشمن باشید. کسی که داره ظلم میکنه از کنارش با لبخند رد نشو، نسبت به ستمگر موعظه بگیر، چه این ستمگر در کنار تو باشد چه در عرصه بین المللی باشه فرقی نمی کنه. یک مسلمان نسبت به ظلم بی تفاوت نیست، باید خودشو نشون بده. چه این ستمگر تو فضایی باشد در اطراف ما، ما میتونیم با یه اشاره، با یک کار اون رو منعش کنیم از ستم، چه مردم مظلوم یمن باشن و فلسطین یا گوشه و کنار دنیا مردم مظلومی باشن که تحت ظلم باشن. ولی مظلوم اونا برای ستم دیده یاور باش. جوان عزیز دقت کنید. اوصی کما، سفارش میکنم شما رو و جمیع ولدی و تمام فرزندانم و اهلی و خانوادم و هر کسی که این وصیت نامه به او میرسد. امیر المؤمنین وصیت نامه ای رو سفارش کردم برای تمام ماها، تمام بشریت. میخوایی مسیر خوشبختی و سعادت رو طی کنی، زانو بزن در مقابل مولا الموحدین امیر المؤمنین. اولین کلام حضرت چیست؟ اولین کلام تو این وصیتنامه اینه: به تقوی الله. سفارش میکنم شما رو که در مقابل دستورات الهی مطیع باشید. خدا یه دستوری داد گفت انجام بده، بگو سمن و طاعت و خدا یا هرچی تو میگی انجام میدم. یه کاری رو گفت انجام نده، بگو خدا یا هرچه تو میگی. چرا؟ تو حکیمی، یک، تو ما رو خلق کردی، دو، تمام دستورات تو به درد زندگی ما میخوره. دستورات تو با سیستمی که تو خلق کردی در عالم همخوانی دارد، لذا دستورات تو به درد زندگی من میخوره. اگر گفتی صداقت میگم چشم، صادق باش، وفای به عهد داشته باش، به پدر مادرت نیکی کن، نمازتو بخون چشم، دروغ نگو، دش در معامله نداشته باش، کارایی همی که میگی نه میذارم کنار، اینو بهش میگیم تقوا. و نظم امر کن، و سفارش میکنم تو کاراتون نظم داشته باشید. تمام کتابای موفقیت رو بخونید، از اون زمان دیل کارنگی و آنتونی رابینز بگیر تا الان، بیا کتاب اثر مرکب دارن هاردی، فرقی نمیکنه. تمام کتابای موفقیت رو شما نگاه کنید، یه موضوع توی اوجش قرار داره، نظم، برای اینکه به موفقیت برسی. امیر المؤمنین بعد از تقوا میفهمد نظم و در کارا و صلاح ذات بینکم. و سفارش میکنم به شما رو که اگر بین دو نفر کدورتی وجود داره، ورود پیدا کنید، دو نفر رو به هم آشتی بدید. یه زن شوهر قلباشون رو به هم دیگه مهربان کن و با محبت. دوتا برادر یه خانواده با هم مشکل پیدا کردن، بینشون آشتی قرار بدید، صلح قرار بدید. بعد میگه شنیدم از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر کسی بین افراد صلحی ایجاد بکنه برتر است از یک سال نماز و روزه. نقطه مقابلش بریم، وای به حال کسانی که بین افراد دشمنی و عدادت ایجاد میکنن. مادر شوهره، مادر زنه، این جاریه، این باجناقه، این دامادی که تازه وارد این خانواده شده، این عروسی که وارد شده، یه همکار، وای به حال کسانی که بین مردم اختلاف ایجاد میکنن. الله الله، اینا کلام امیرالمومنینه. فل ایتام، خدا را خدا را یتیما رو، مبادا آنان را گاهی سیر و گاهی گرسنه بگذارید، مباد با حضور شما تباه شوند. الله والله الله فی جیرانکم، شما را سفارش میکنم به همسایهاتون. که میگه انقدر پیامبر، این دارم وصیت‌نامه مولا الموحدین رو میخونم، امیرالمومنین حضرت میفرماید انقدر پیامبر به همسایه سفارش کرد، ما فکر کردیم همسایه از همسایه ارث میبره. توی آپارتمانی مراقبت کن نسبت به همسایت، سفارش امیرالمومنین. والله الله فی القرآن، سفارش میکنم شما رو به قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت بگیرند. امشب که شب قدره، ما با خدا آشتی میکنیم، باید با کلام خدا هم آشتی کنیم. قوانین الهی باید بیاد تو زندگیمون. ما بین دو جبهه قرار داریم، جبهه سومی نیست. یا ما مطیع خداییم، یعنی دستورات خدا رو تو زندگیمون پیاده میکنیم، یا اسیر نفسیم و شیطان. هرچه خدا گفته، ما فصل خطاب زندگی ما کلام پروردگار عالی اعلاست. در مقابلش جبهه دشمن، هر چه که شنیدی از هر کانالی، هر شبکه ماهواره‌ای، هر پیجی تو اینستا و تو تلگرام، از هر استادی تو دانشگاه و تو دبیرستان تو مدرسه، از هر کسی حرفی شنیدی، حرفو ارجاع بده به قرآن. اگر بر اساس دستورات الهی بود حرف درسته، اگر نه بر اون حرف یک ذره ارزش قائل. نقطه مقابل بگین، قرآن دستور میده به حیا و عفت. نقطه مقابل، تمام کسانی که بی‌حیایی رو ترویج میکنن شیطانن و شیطان صفت. قرآن دستور به صداقت میده، تمام کسانی که دروغگویی رو ترویج میکنن تو مسیر شیطانن و شیطان صفت. قرآن دستور به غیرت مردونه میده، مردا غیور باشید. تمام کسایی که میخوان یه مردو بی غیرت کنن نسبت به ناموسش در مقابل قرآن ایستادن. قرآن دستور به چشم پاک میده، مردا چشتون رو پاک نگه دارید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خانوما چشمتو پاک نگه دار، مجردی متأهل فرقی نمیکنه، نسبت به نامحرم چشت پاک باشه. تمام اونایی که چش چرونی رو دارن گسترش میدن، فرش قرمز میندازن که سان برن زن و مرد ازش، هزاران نفر چش چرونی رو تبلیغ کنن، تو مسیر دشمنن. قرآن دستور به نماز میده، دستور به روزه میده، تمام اون کسایی که علیه نماز و روزه ایستادن در مسیر شیطانن. خط بین توحید و شیطان، بهشت و جهنم، خدا با عزت زندگی کردن یا ذلیل و پست زندگی کردن، این مسیر ماست. خیلی مراقب باش. اگر در زمان جاهلیت فقط بت میپرستیدن، لات و عزا میپرستیدن، در زمان ما هزاران بت وجود داره، اما دیگه سنگ نیست، بت‌های انسانی است که میپرستن. قرآن دستور میده، میگه که حیا و عفت داشته باش، پوشش داشته باش. اونم تو شبکه ماهواره‌اش میگه که شالتو بذار سر چوب، بیا تو خیابون واستا. مهم اینه که تو بنده کی باشی. اگر به حرف قرآن گوش کردی بنده قرآنی، با همین میری جلو. اگر به حرف اون گوش کردی بنده اویی، به هر که گوش کنی بنده او میشی. امیرالمومنین فرمود والله الله فی القرآن، والله الله فی صلات، خدا را خدا را به نماز، فانها عمود الدین کن. او عمود دینه. بچه های جوان و نوجوان عزیزی که تو جلسه شرف حضور دارید، یکی از موضوعاتی که هرگز ازش کوتاه نیایید موضوع نمازه. هرگز. شیطان هزار تا دلیل آورد که نمازو بذاری کنار، یه دونه دلیل خوشگل بیار بگو خدا گفته، انجامش بده، تمام شد رفت. والله والله فی بیوت ربکم، شما رو به خونه خدا، خونه خدا رو ترک نکنید، که اگر این کار رو انجام بدید و خونه خدا رو خالی بذارید، عذاب نازل خواهد شد. سفارش میکنم شما رو به جهاد، با با پولتون و جانتون و زبانتون در مسیر خدا. یه بار جهاد در مقابل دشمن ایستادن، 8 سال جنگ توی سوریه است، دفاع حرمه. یه بار هم جنگ اینجاست، تو تلگرام و تو اینستا باید جنگ کنی. یه بار جنگ با زبانت، دانشجویی سر کلاس، یه استاد داره حرف بی‌ربط نسبت به خدا و اهل بیت میزنه. جهاد کن، ساکت نشین. جهاد با تمام عنوانش از جبهه حق دفاع کن. بعد حضرت فرمودن و علیکم به تواصل و تبازل، و به شما رو سفارش میکنم که به رو به همدیگه بیارید، به همدیگه کمک کنید. بچه مسلمونا کنار همدیگه دارید زندگی میکنید، نسبت به همدیگه بی تفاوت نباشید. امشب شب قدر میخوای قرآن رو سرت بذاری بکه، یا الله یه لحظه دست نگه دار، در کنار تو چند نفر آدم رو بهشون کمک کردی، بنده خدا بودن و نیازمند. دوستان مشاور عزیزی که تو جلسه شرف و حضور دارید و مطب دارید، داری به مردم کمک میکنید تو مسیر بهبود روابطشون و زندگیشون، تو مطبت قانون تو این بذار، هیچ کس تو دفتر من نباید به خاطر نداشتن پول از مشاوره محروم بشه، جزء قوانینت بذار. چه بسیار زوجینی که واقعا اگر با دو جلسه سه جلسه مشاوره میرفتن زندگیشون نجات پیدا میکرد، به خاطر مشکلات اقتصادی نتونستن برن. عزیز گرانقدری که مطب داری، پزشکی، قبل از جلسه من با یکی از عزیزان صحبت میکردم تو یکی از بیمارستانا، گفتم رنج درآمد رو به من میگی؟ با ما تو این بیمارستان پزشک داریم از 10 تومن 15 تومن برو تا 500 میلیون در ماه. تویی که مطب داری و یه مریض داری میبینی، چه اشکالی داره وقتی دیدی این مریضت الان توان مالی ندارد ازش هزینه نگیری، داروش هم کمکش کن. تو همین شهر سیمای خراسان بخش کرد برنامهش، من خودم دیدم، از پزشکای همین شهر داشت از خاطراتش میگفت. اون کسی که خودش با این پزشک حشر و نشیداش تعریف میکرد، یه پیر مردی بود، گفت این آقای دکتر از هیچ کس ویزیت نمیگرفت، یه صندوق گذاشته و توی دفترش افراد که میومدن میرفتن برای درمان خودشون پول مینداختن، پول مینداختن. با ما بعدن هیچ کس هم نمیپرسید تو چقدر انداختی مبلغ رو. ما بعدن که مثلا شب میشد باز میکردیم میدیدیم که بعضیا پول نداشتن سر نوشابه انداختن، اون زمان سرنوشابه فلزی بود. بعد میگفت به من میگفتش که این سرنوشابه هایی که ریختن جمع کن، تمیز کن، برو بیرون اطراف مطب بریز، که باز فردا اگر کسی اومد دنبال سرنوشابه نگرده، از همینجا برداره بیاد. بابا انصاف داشته باش، تو که 50 تومن 100 تومن 200 تومن 300 تومن حقوق داری، از 10 نفر 20 نفرم نگیر این مبلغ و هیچ اتفاقی تو زندگیت نمیفته. ولی بعضیا واقعا این مبلغ نیاز زندگیشونه. انصاف داشته، به خدا ایمان داری؟ به قیامت ایمان داری؟ منصف باش، باور داشته باش که یک کسی تو دنیا نیازمنده به کمک توست. مشاورا، پزشکا، صاحب خونه‌ای، مستأجر داری، سال به سال که تورم داره وحشتناکتر میشه، خونه های مردم داره مستأجرها کوچیکتر و از شهر دارن دورتر میشن. مبلغ اینقدر بی‌انصافی نکن، دو تا سفر تو کمتر برو، این مستأجر تو 5 سال مسافرت نتونسته بره، 2 ماه نتونسته گوش بخوره، تو هم دو تا از سفرات کم کن، تو هم یه مقدار از خرجات کم کن، تو هم یه مقدار تو مدل ماشین تغییر بده، بهش بگو امسال من نمیخوام کرایه اضافه کنم. بشین احوالات رجب علی خیاطو خوندی؟ مستأجر داشت 20 تومن ازش کرایه میگیره، بچه به دنیا اومد، مستأجر بچه جدید به دنیا اومد، اومد سر ماه 20 تومن رو گرفت، 2 تومن بهش برگردون. گفت چرا؟ گفت تو قبلا 2 نفر بودید، الان یه بچه اضافی شده، خرجتون زیاد شده، این 2 تومن مال بچه، از این به بعد به من 18 تومن بدی بس. تو باور به خدا داشته باش، زندگی میچرخه، کارمون به جایی رسیده که به همدیگه رحم نمی کنیم. میدونی چرا؟ چون به خدا ایمان، به خدا ایمانمون کم شده. الان من این نامه رو تموم کنم و این وصیت نامه رو میخوام برم سراغ مناجات امیرالمومنین، فقط امشب میخوام رو ایمان صحبت کنم. ما امشب اومدیم خدا به تو ایمان بیاریم، اومدیم ایمان بیاریم بابا تو هستی، اگه من به یکی کمک کردم از دستم رفت، این تمام نشده تو بر میگردونی. حضرت فرمود به همدیگه رو بیارید، به همدیگه کمک کنید. خیلی سخته و خیلی تلخ، خیلی سخت و خیلی تلخ که بعضی وقتا من میشنوم داداش و خواهرم 15 سال با هم قهرند، بیام سر چی؟ میگه سر ارث. میگه ما تو یه محل میشینیم. خود این آقا تعریف میکرد اگر خواهرم از روبرو داره میاد تو کوچه، دیگه من وامیستم بره تو خونه یا میرم مسیرمو عوض میکنم، چشم به خواهرم نیفته. ایمانمون ضعیف شده. خیلی از این دعواها، خیلی از این درگیریها، 16 میلیون تو پرونده تو دادگاه داره میچرخه، مال این که ما خدا رو فراموش کردیم. فردا شب قد باید زندگی تغییر کنه، این هم آدم میان با خدا آشتی میکنن. امشب میخواییم خدای دو مرتبه به تو ما ایمان بیاریم. حضرت فرمودن و ایاکم، و به شما سفارش میکنم به هم قطع ارتباط نکنید، نگه دارید ارتباطتون رو با هم دیگه. به عنوان مسلمان نگه دار با پدرت، با مادرت، با خواهر و برادرات، با هسته فامیلت ارتباطتون رو نگه دارید. و من حضرت ادامه دادن لا تترک الامر به معروف و نهی از منکر و عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. اگر ترک کنید اشرار بر شما حاکم خواهند شد. و دعا میکنید دعاتون مستجاب، نگو به من چه جامعه، به من چه ما نداریم در قوانین دین. چرا؟ برای مهمه. بچه داداشم، بچه خواهرم، تو فامیلم این جوان برای من مهمه، تو این آپارتمانم این آدم برای من مهمه. البته به چه زبانی هدایتش کنم که بهش بر نخوره، عاقلانه باشد، اندیشمندانه باشد، حرمتش حفظ بشه، چه قصه جداییش. ولی اگر امر به معروف ما بذاریم کنار، کارمون به جایی میرسه که کسانی که بیدینن، ارتباطی با خدا ندارن، قوانین الهی رو به مسخره میگیرن، اونا تو جامعه حاکم خواهند شد، اونا تصمیم میگیرن برای ما، قوانین رو اونا میچینند. ما نمیتونیم بی توجه باشیم نسبت به این موضوع مهم. اینی که خدمتتون خوندم وصیت مولا الموحدین امیرالمؤمنین بود. ادامه هم داریم. وصیت سفارش میکنه به فرزندانش بر ابن ملجم که اگر زنده بودم خودم باش میدونم چیکار کنم، ولی اگر از دنیا رفتم حضرت توضیح میدن. بریم در خونه خدا. قرآن ها رو میخواید توضیح کنید، بسم الله. امشب براتون بره در خونه خدا رفتند یه وسیله آوردیم و مسیری که قطعا دیگه کمکمون کنه انشاءالله. شب 23 دست خالی بیرون نریم. ضمن این که شب 23 هم خدمتون عرض کردم سوره مارکه زمر آیه 53، اون کلام زیبای پروردگار عالی اعلی، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میامرزه. امشب تو ادامه همون مسیر چگونه میامرزد، بریم در خانه مولا الموحدین امیر المؤمنین. مسجد کوفه رفتید؟ تو مسجد کوفه توفیق شده مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه بخوانید؟ به دلتون نشسته یا نه؟ امشب هم بگیر بذار دعا کنم. ای خداوند مهربان، به عزت و جلال و یکتایی قسمت میدیم تو مقدرات ما زیارت کربلا و نجف رو امشب ثبت و ضبط بفرما. چقدر قشنگ، توفیق بشه بریم تو مسجد کوفه بخوانیم مناجات امیر المؤمنین مولای یا مولای. میخوایم به خدا ایمان بیاریم. چگونه ایمان بیاریم؟ با همین مناجات میریم. خدا یا اومدم در خونت برای آشتی، شب 23، هر چی تو بگی قبول، بگی دیر اومدی میگم درست، با کوله بار گناه اومدی میگم درست، بی ادبی کردی، قوانین منو نادیده گرفتی یه جایی میگم درست. اگر بپرسه با چه روی اومدی چی جواب بدی؟ بگی بس با چه روی باشید اومد؟ تو اینقدر یعنی جسور و بی ادبی، من میگم قانون شکستی برگشتی اومدی، میگی درسته. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که خودت دعوت کردی، درست شد؟ یه جمله دیگه هم بگیم، جوان ها بیشتر این جمله رو شما تحویل بگیرید. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اگر اینجا نمی اومدم کجا میرفتم؟ شما بگید. اگه من شب قدر اینجا نمی اومدم، در خونه تو برای گدایی نمی اومدم، بعد کجا میرفتم؟ جایی دیگه نداشتم برم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شروع میکنم فرازهای این مناجات رو خوندم، یه جایی هم با هم توقف میکنیم. ببینید امیر المؤمنین در پیشگاه الهی چگونه گریه میکنه. اللهم اینی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا از تو امان میخوام، به تو پناه آوردم از روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزند، تنها چیزی که به درد میخوره قلب سلیمه. تمام دارایی که ما داریم، تمام اعتبارات اجتماعی رو که کسب کردیم، همه اینا رو ما میذاریم. بهشت رضا رفتی، خاجبه رفتی، توی صحنای حرم که اونجا قبرستانه رفتی، قدم بزن، چی چه کار بوده تمام شد و رفت. وزیر هارون رشید داشت میرفت، دید بهلول توی قبرستان استخونا رو داره کنار هم دیگه میچینه، اومد کنارش مسخرهش کنه، گفت بهلول کارت به جایی رسیده که با استخون مرده ها دیگه داری بازی میکنی؟ بهلول هم حکیمه، حرف بی خود نمیزنه، بازی هم که داره میکنه بازی نیست، میخواد به این یه ترنگور بزنه. گفت آره. گفت این چی کار میکنی؟ گفت دارم این استخونه رو کنار هم دیگه میزنم ببینم کدومش وزیر بوده، کدومش شاه بوده، کدومش گدا بوده. فکر نکنه الان بهت میگم وزیر کسی، فهم یکی از این استخونه میشی 100 سال آینده. فکر نکن خوشگلی اتفاق مهمی افتاده، 50 سال آینده اثری از خوشگلی نیست. فکر نکن عکست رو پرده های سینما و تو روزنامه و تو سایت ها و تو پیجا و این ور اون ور شهرت پیدا کردی، 150 سال آینده تجزیه شدی رفتی. زرنگ باش، هوشیار باش. فکر نکن که انقدر داری که دیگه الان من طوریم که حساب کتاب ندارم اموال من. هارون رشیدم روی کاخش وامیستا تو ایوان به ابر نگاه میکرد، میگفت هر جا میخوایی بباری ببار، از حکومت من خارج. الان کنار حرم، حرم حضرت رضا رفتی، زری امام رضا رو دیدی، کنار اون پایین پا قبر هارونه، کی ازش یاد میکنه؟ هیچ کی به درد نمیخوره. امیرالمومنین تو اولین جمله میگه ای خدا به تو پناه میارم، از خودت پناه میخوام، برای یه روزی که هیچی به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ یه قلب سالم که توش بندگی کردم فقط تو رو دیدم، توش ریا نیست، تکبر نیست، عجب نیست، خودخواهی نیست، منیت و غرور نیست، فقط تویی. و اسألک الامان یوم یعز الظالم علی یدی. خدایا از تو امان میخوام برای روزی که ظالم دوتا دستشو با حسرت میگذر، گاز میگیره این دستو، وای بر من، با حسرت. چرا وای بر تو؟ تو که تو دنیا بودی. یا لیتن تخست مع الرسول سبیلا، ای کاش من دنبال پیغمبر رفته بودم، ای کاش دنبال علی رفته بودم، ای کاش دنبال قرآن رفته بودم. کج رفتم. تمام کسانی که سبک زندگیشون رو به غیر از قرآن و پیغمبر و اهل بیت بگیرن، روز قیامت این آیه مال اوناست. یعز الظالم علی یده، نشستی پای ژورنال ها و پای سایت ها و پای شبکه های ماهواره ای مدل زندگی گرفتی، قطعا پشیمان خواهی شد، قطعیست. اون مدل زندگیشو از هوسهاش گرفته و از شیطان، تو باز رفتی از اون مدل زندگی گرفتی. اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماه و یؤخذ بالنواسی والاقدام. خدایا از تو من امان میخوام برای اون روزی که گناهکارا به چهرهشون شناخته میشند، نمیخواد خودشو معرفی کنه، به قیافش نگاه کنی میفهمی این دوز بود، این اهل غیبت بود، این اهل زنا بود، این اهل چشچرانی بود، این اهل حرام بود. به چهرهشون و نواسی بالاقدام، جلو موهاشونو میگیرن با ذلت به سمت دوزخ میکشوننشون. و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده. خدایا به تو پناه میبرم از قیامتی که هیچ بچه پدری رو به جای بچهش، هیچ بچه رو به جای پدرش، ولا مولود به و جاز عن والده شیئا، هیچ کسی رو به جای کسی محاکمه نمی کنی، هر کسی خودش باید بیسته در مقابل پیشگاه تو پاسخ بده. ان وعد الله حق و اسالک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. اینجا ما میتونیم بگیم الهی العفو. اینجا میتونیم بگیم تا لحظه که جان تو قفسه سینه یعنی مرگ ندیدیم میتونیم بگیم الهی العفو. جان تمام شد یعنی دیگه دیدی سکرات مرگو دیگه نمیتونی برگردی. میگه خدایا از تو امان میخوام برای روزی که دیگه معذرت خواهی فایده ای؟ ولی اینجا چرا؟ اینجا بذارید من مثال بزنم به قلبتون بشینه. امشب ما میخوایم راحت گریه کنیم با هم دیگه. من یه خطبه نهج البلاغه رو میگم بعد با این تصویر یکی از مثال ها رو بزنم از امیرالمومنین. اینا که دارم میگم نهج البلاغه است. امشب قسمت و روزی ما در خانه علی ابن ابی طالب است. امیرالمومنین به خدا میگه، میگه خدا کمکم کن، الانی که زبانم بازه میتونم با تو حرف بزنم، چشم میبینه، الانی که گوشم میشنوه، الانی که خون در رگهای من جاریست، میتونم بنده تو باشم، کمکم کن بندگی تو کنم. خطبه مفصله، من اجمال خطبه رو میگم. بعد میگه خدا یه روزی میرسه که نه این گوش نمیشنه، این چش دیگه نمیبینه، زبان از تکلم میایستد، این بدن رو سنگ قصال خونه بدون هیچ تحرکی در حال شستنه، تمام. بعد حضرت میفرماید گوشا بازه. اینو یه آدم معمولی نمیگه، اینو علی ابن ابی طالب میفهمد. حضرت میفهمد زمانی خواهد آمد، دست منو نگاه کنید، حضرت میفهمد زمانی خواهد آمد که آرزو میکنم برگردم دنیا، یه دونه لا اله الا الله بگم، لا اله الا الله، دیگه فرصت نیست. الان هست، الان قرآن بخون، الان نمازتو بخون، الان روزتو بگیر، الان برو خمس و زکاتتو بده، الان مراقب چشت باش، الان مراقب زبانت باش، الان اخلاقتو کنترل کن، الان به زن و بچت درست برس، الان به پدر مادرت رسیدگی کن، الان نسبت به شوهرت وفادار بمان. الان فرصت گرفته شد. این کلام است. حضرت میفهمد روزی که دیگه معذرتی قبول نیست، لعنت الهی یعنی از رحمت الهی به دور است و جاشم بد جاییست. و اسألک الامان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. هیچ کس به درد کسی نمیخوره، هیچ کس. اینجا یه دادی بزنم یه کسی بیاد کمکم، اونجا فقط منم و امانم و خدا. و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنی. خدایا از تو امان میخوام برای روز قیامتی که برادر از برادر فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه، از همسر و فرزندانش فرار میکنن. تو تفسیر اومد آخه چرا فرار میکنه؟ چند تا گفتن. یک، آبروش میره. اینجا نگاش میکردن خبری نداشتن از گناهش، اونجا رو یا اومد توبل از سرائر است، همه دیگه روی هر کسی چه کار است. یه اتفاق دیگه هم میفته، اتفاق دیگه اینه که حق داره، مادرم حق داره به گردن من، بعد حقوقش رو انجام میدادم، فرار میکنم، بچم به گردن من حق داره، زنم به گردن من حق داره، این شوهر به گردن تو حق داره، این همسایه حق داره، وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. حق به گردن ما دارد، این حقوق باید بس بدیم. اینقدر ساده نیست. نشسته این جوان تمام عمرشو داره موسیقی گوش میکنه، داره رمان میخونه، زندگی برای این موسیقی گوش کردن و رمان خوندن نیست. خیلی مهمتر از این حرف هاست. جدی بگیر. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. برای هر کدوم از اینها، برای هر کسی در آن روز وسویست و هر کس هم حالش مخصوص خودش. و اسألک الامان یوم یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن بنیه. روزی که مجرم التماس میکنه به جای من بچه هم محاکمه کنید، و صاحبتی همسرمو و اخیه داداشمو و فسیلهی قوم و قبیله من رو، فامیل من رو، یه کسی رو به جای من، منو رهام کنید. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، تمام عالم فدا بشم من بتونم یه نفس بکشم. کلا انها لزا نزاعتا للشوا. نمیتونم ترجمه کنم این چند تا کلمه رو، به خاطر حضور بچه‌ها تو این جلسه بعدن خودتون برید بخونید. کلا انها لزا نزاعتا للشوا، شدت آتش رو میگه و چگونگی وجود اینا در آتش. تا اینجا امیر المومنین در خونه خدا اوضاع رو میگه. ببین من نمیگم که نمازام قضا میشه، تو نماز نمیفهمم دارم چیکار میکنم، من نمیگم که روزهام چگونه است، من اینکه کاری برای قیام، من نمیگم اینا رو. اینا رو کی داره میخونه؟ امیرال حساب ما پاک است، حساب ما جدا. امیرالمؤمنینی میخواند که توی نخلستان ها دیده قش کرده علی افتاده، سراسیمه خودشو به زهرای مرضی رسونده، علی از دنیا رفت، چه دیدی؟ داشت گریه میکرد در خونه خدا الهی العفو و استغفار میکرد، افتاد. میگه کار هر شب علیست، کار هر شب علیست. علی اینا رو میخونه، من چی کار کنم؟ من بدبخت، حساب من چی میشه؟ دو نفرن با امیرالمومنین هم مسیر شدن، یکیش بوکار. میگه که من یه نیمه شب بلند شدم دیدم دست گذاشته علی ابن ابی طالب به دیوار، به آسمان نگاه میکنه. سوره مالکه آل عمران آیه 190 به بعد رو، ان فی خلق السماوات والارض، این آیات رو میخونه، زار زار علی گریه میکنه. بلند شدم، حیران شدم. دوست دیگه من بلند شد، علی چه میکنی؟ بعد حضرت اونجا شروع میکنه در وصف قیامت گفتن که موقفی دارد، هر موقفی هزار سال، 50,000 سال باید بیستی پاسخ بدهی. بعد حضرت میفهمد همینجا بیا با خدا صلح کن، همینجا، همینجا در خونه خدا گریه کن، همینجا الهی علف بگو، همینجا با خدا آشتی کن. ای که در رو باز گذاشته گفته بیا، این شب قدر رو که او قرار داده. که من شب 19 هم بهتون گفتم نفسهامون رو تسبیح قرار داده، الانم به جوونا میگم تو فقط کافیست تو دلت، تو دلت الانی که نشستی بگی خدا من شرمندم، تو دلت ها، من این گناه رو من کردم، آره قبول قبول قبول، نفهمیدم، قول میدم تکرار نکنم. به زبان نگفتی الهی العف، به زبان استغفار نکردی، خدا میگه گناهاش رو بخشیدم، رهاش کن. حالا این امیرالمومنین چی کار کرده؟ جانم به فدای امیرالمومنین. تا اینجا که رسون شدت قیامت رو میگه، حالا با خدا اینجوری صحبت میکنه، مولای یا مولای. ببین الان دیگه میخواد جایگاه عبدش رو قرار بده، مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. خدا میخوای منو عذاب کنی؟ بیا جاهامونو ترسیم کنیم، تو مولای، من عبدم. و عبد کی غیر از مولا باید لطف کنه؟ فقط تو باید رحم کنی. ضمن اینکه این توحید هم هست، مخصوصا تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم که بعضیا اینقدر جسور شدن که برای خدا هم دیگه میخوان تعیین تکلیف کنند، این مشخص میکنه مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک. خدایا از در خونه میخوای ما رو بیرون کنی، تو مالکی، من مملوک تو هم، کجا برم؟ به یک کسی مثل من مملوک غیر از مالک کی میخواد لطف کنه؟ مولای یا مولای، به به، انت العزیز و انا الذلیل، تو عزیزی من ذلیلم، و هر یلهم الذلیل الا العزیز. مولای یا مولای، به به، انت الخالق و انا المخلوق، من مخلوق در مقابل تو خالق بایستم. اگر تو گناه منو دیدی، اگر تو لغزش و غفلت منو دیدی، غافل شدم، دنیا زمین گیرم کرد، منو پنجه تو پنجه تو انداختم، منو بی ادب نسبت به دستورات تو بودم. و هر یعنی هم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر، و هر یعنی هم الله غیر اللازین. مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف. امیرم تو کمیل میگه ببره پوست بدن، من ضعیفم، رقت جلدی پوست بدن من همینه، من با یه سوزم، با یه ریک تو چشم بره بیچارم. جلسه بودیم، یه جلسه یکی از عزیزان تو اون جلسه، خیلی از همکارای هیکلمند ما، خیلی قوی جلسه داشت میرفت جلو، یواش یواش هی این پا اون پا شد، هی جاشو عوض کرد، یه پیام زد آقا من میخوام برم، مشکلی رو نمیتونم واسم، پنون درد میکنه، پاشو در جلسه رفت بیرون. شب چه خبر؟ نمیتونم حرف بزنم. رفتیم دیدنش، این آدم به این هیکلمندی افتاده، ناله میزنه، نعره چی شده؟ یه سنگ کوچولو، سنگ کلیه من از پا در آورده. حالا فهمیدم من هیچی نیستم، هیچی نیستیم. این بنده ما میشه در مقابل خدا میگه من نمیخوام نماز بخونم. تازه من میخوام اینو بگم، همون نمازایی هم که خوندیم خدا یا هیچی نبود، اگر تو قبول نکنی بیچاره ایم. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر، من فقیرم، من دست گدایی دراز میکنم در خونه تو، به این گدایی افتخار میکنم. خدا میخوای ما رو بشناسی، خودمون رو معرفی میکنیم. شب 23 ماه مبارک رمضان از همه ناامید شدیم، همه رو گذاشتیم کنار، پست و مقام و دارایی و اعتبار اجتماعی و مدرک تحصیلی همه کنار، در خونه تو زانو زدیم، خدا من فقیرم کمکم کن. فرعون میگه انا ربکم الاعلا، فرعون ها میگه انا ربکم الاعلا، انقدر این آدم گستاخه میگه من خدای برترم. رو به نیل کم شد، مردم اومدن سراغش، گفتن فرعون بگیر، میگه انا ربکم الاعلا، چرا من خدای برترم؟ رود نیل کم شده، تو خدایی کاری کن زیاد بشه. تاریخ می نویسه فرعون میدونه که این کار نیست، دسته کس دیگه است. اومد از کاخش بیرون، سرشو گذاشت رو خاک، گفت کار دست تو، آبروداری کن. حج رفتید، دور خونه خدا طواف کردید، یکی از طوافایی که دور خونه خدا اینه، میدونی چی میگی؟ میگه ای خدایی که شیطان رو ردش نمی کنی. خدا به شیطان مهلت داد، قرآن میگه برگشت بعد از اینکه سجده نکرد آدم رو، خب خارج شو، فخرج، خارج شو، بگو به من وقت بده، به من وقت بده، به من یه فرصتی بده، خدا گفت بهت فرصت میدم. شیطان میتونست برگرده بگه غلط کرد، گستاخی کرد، بیادبی کرد، فبه ما اقویتنی لعقودن نلهم صراطک المستقیم، من میخوام دشمنیمو اضافه کنم. ما این کارو نمیخوایم بکنیم. چرا اینو گفتم؟ من میخوام بگم خدا من این کارو نمیخوام بکنم. من از اون گناهکارایی نیستم که بگم دلم میخواد غلط کردم این جمله رو بگم، من چیکارم در عالم؟ میدونی من از اون گناهکاراییم که برگشتم میگم من گناهکارم ولی اشتباه کردم. اینش قشنگه. لذا جوونا خدا دو تا کارو خیلی دوستش داره. یک، اقرار به نعمت، نعمتشو اقرار کنی، هر چه دارم مال توست. دو، اقرار به گناه، سرتو بنداز پایین بگو من همون گناهکار گریزپام برگشتم. تا یه کاری بکن، میدونی چه کار کن؟ تو کریمی، از ویژگی های کریمی نه، به روح هم نکش من کی بودم، همینجوری بپذیرم، به روح نیار من چی کار کردم، من همین میزا من شرمنده هستم. منم بهتون مژده میدم، نمیبخشه امشب، فقط میبخشه به ملائکی که ثبت کردن، به زمینی که ثبت کرده، به اعضا و جوارهی که ثبت کردن، به کسانی که دیدن، دستور میده همه رو پاک کنید، بنده من نو شده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، برگرد میگی من نماز نخوندم، بیا از این به بعد شروع کن، من حق مردم رو خوردم، بیا از الان شروع کن، یواش یواش حقم بده، شروع کن، باور کن خدا رو، باور کن، نظری امشب برام. مولای یا مولای انت المعطی و انا السائل، تو عطا کننده ای من گدام. همین جمله رو داشته باشی امشب، یه جایی من میخوام دلتون رو ببرم، شک ندارم، یعنی شما قشنگ امشب دل بده تو این جلسه، یه جایی خواهیم رفت که دست خالی بر نمیگردیم. دعای رجب رو خوندیم، میگه تو اون یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطون ده کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف متحنن منه و رحمه. تو اون خدایی که به کسی میدی که جلو تو دست دراز نکرده، تو رو نمیشناسه، بهش عنایت کردی، من چی؟ یعنی به من عنایت نمیکنی؟ با
بابا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، گستاخ، بی ادب، این قلب داره میتپه یا نه؟ اینو به من بگو. به اذن خدا داره میتپه. چشمش داره میبینه یا نه؟ به اذن خدا داره میبینه. آیا این آب از گلوش پایین میره؟ به اذن خدا داره پایین میره. بابا تو اون خدایی که به اینم داری عنایت میکنی، بعد ما رو میخوای رد کنی؟
خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.